مثل اسفند تو آتیشم زدی و سوختم کنارت. لعنت به شبای بی کسی، از این همه دل واپسی خستم. من یه ماهیم لب ساحل که از مردن میترسم. بعد تو چیزی نموند از من. لعنت به شبای بی کسی، از این همه دل واپسی خستم. من یه ماهیم لب ساحل که از مردن میترسم.
بسیار خوب دوستان، اثر با سرنامه فرش قرمز با صدای فرزاد فرخ با هم در مورد صحبت میکنیم. آقای حسن مهدی اعتباری، خواننده و معلم آواز، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به نقد آهنگ باغ هنر.
سلام و درود جناب شهرزاد عزیز، سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان. پیشاپیش من روز مرگ و تولد امام علی تبریک میگم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب آقای اعتباری بفرمایید در نقد صدای خواننده و این اثر.
عرض کنم جناب فرزاد فرخ آهنگساز خوبی هستن، ایشون نوازنده خوبی هستن، نوازنده گیتار و تنظیم کننده بسیار خوبی هستن، ولی در جمع بچه های موسیقی زمانی که یک آهنگساز یک کاریو میسازه میده به یک خواننده. این خواننده حالا ممکنه خواننده تازه کار باشه، خواننده خوب باشه، بعد یه ماکتی میخونه این آهنگ تازه روش و میده به این خواننده ها و خواننده ها باید بخونن و بیان توی استودیو ضبط کنن و تمام بشه. آقای فرزاد فرخ هم که این کار رو انجام میداده، دوستانی بهش گفتن که خب تو داری از اون نفر بهتر میخونی، مثلا اون کسی که تازه کاره، چون آهنگساز خودشه دیگه، کوکش هم خوبه، نوازنده گیتار هست و حسش هم خوبه. و به تشویق دوستان، بعضی از دوستان آهنگساز میان و کارهای خودشون رو میخونن، ولی از نظر فنی این کار به هیچ عنوان از نظر من درست نیست، چون که آهنگسازها عموما کلاس خوانندگی نرفتن، تمرین‌های خوانندگی رو انجام ندادن. حالا تمرین‌های خوانندگی چیه؟ ما دوره خداسازی داریم، بعد روی کوک خواننده کار میکنیم، حالا یا با وارماپ، یعنی که بهش پیشنهاد میکنیم یه سازی بزنیم، بعد با مترونوم شروع میکنیم ریتم رو باهاش کار میکنیم که کوکش قوی بشه، بعد کلاس فن بیان باید بره، حالا پیش شما اساتیدی مثل شما یا اینکه کسانی که از اساتید آواز بلدن اینو کار میکنن، بعد زبان بدن داریم برای کسایی که میخوان روی استیج اجرا کنن، حتما ما کلاس شعرخوانی داریم. بله. کاری که بعضی از اساتید الان انجام نمیدن تو آواز، ولی کسی که آواز میخونه باید شعر رو بدونه، مثلا بچه های سنتی حتما باید بتونن روی حافظ رو بخونه، حالا معنیشو نمیخوایم بدونن. وقتی یه نفر یه خواننده نتونه دو بیت از حافظ از رو بخونه، به نظر من ایشون نباید خوانندگی کنه و آواز بخونه. بعد تمریناتی که استاد ساز میزنه با هنرجو سر کلاس میخونه یا با گروهی معرفی میشه خونه، این دوره ها رو باید بگذرونه یه خواننده تا بیاد یه کاریو بخونه. ما هیچ وقت نمیتونیم ایراد بگیریم به یه نفری که پول داره یا اسپانسر قوی داره، داره کار انجام میده میخونه و حالا کارش میاد بالا. ما نمیتونیم، هیچ قانون نیست که بهشون گیر بدیم، ولی باید آگاهی مردم جوری بره بالا.
نقد رو باید سعی بکنیم گسترش بدیم دیگه. آقای اعتباری، یعنی وقتی نقد جدی شد، مردم نگاهشون به موسیقی جدی میشه، انتخاب کننده میشن. چیزی رو کسی نمیتونه ترهات و ابتذال رو تحمیل کنه بهشون در واقع.
خب مثلا ما توی آوازی که آقای فرخ داره میخونه، فن بیان که کلان ایراد داره، یعنی کلمات ت کلان اشتباهه، نمیدونم گرد و میگه کرد و اسفند و میگه ازوند، سین و ز ازش میاد بیرون، که از و میگه گه از، لعنت و روی این فتحه میذاره میگه لعنت، نمیدونم چیزی و میگه گیزی، نمیدونم همش ایراده دیگه، تختیا آکسانا همه اشتباهه، آخر بیتا کلمات و همه رو تقطیعش اشتباهه، کششی که انجام میدن کلن اشتباهه، صدای آقای فرخ کلن تو گلوه. حالا این صدای گلویی از کجا میاد؟ انسان تا زمانی که چهار دست و پا مثل حیوانات راه میره، نفسش از دیافراگمه، یعنی اون طبیعی، حالت طبیعی، مثل بچه شیرخواره که خوابیده شکمش میره بالا پایین. وقتی میایم رو دو تا پا وای میسیم، انسان از حالت طبیعی راه رفتن خارج میشه. بله. نفسمون میفته توی شش، جعبه صوتی یا جایی که آواز میخونیم میفته تو گلو، این اشتباهه. تمرین های آواز باعث میشه که ما تنفس رو برگردونیم به حالت دیافراگمی و از جعبه صوتی درست سینه، میدل وایس، خونه یا سر استفاده کنیم. آقای فرخ چون این کار رو انجام نداده هنوز داره از گلو میخونه و اینا کلن اشتباهه.
این لعنت رو دوست دارین شما استفاده شده در یک اثری به نظر عاشقانه، واژه های دیگر، حالا شما چون تاکید خیلی به جایی کردید، اینکه یک خواننده حتی به صرف اینکه صدای خوبی داشته باشه باز کافی نیست، شناخت از ادبیات اهمیت داره. ده. اونجا در واقع شما رو میرسونه به یک درجه که ممکنه فاصله بگیرید با خیلی های دیگه که این شناخت رو ندارن. شناخت از کلمات، مثلا ده. لعنت، بدونی چه کلمه دیگه میتونی بذاری که این بار منفی رو نداشته باشه اما وزنتو پر کنه. شاید مثلا بگی نفرین، یک کمی بیاد پایین تر. اون بگی یک کلمه دیگه میتونی به هر حال فکر بکنی به اون چیزی که از دهانت خارج میشه، ولی لعنت، لعنتی، انقدر که این خواننده های جوان این روزهای ما به کار بردن خطاب خیلی زشتیه در آثار عاشقانه و من به نظرم میرسه که همش از ضعف شعره. یعنی اگر یه شاعر پشت کار بود خب میتونست کلمات این همه دنیای گسترده کلمات فارسی استفاده کنه و همون مفهوم رو هم منتقل کن. آقای اعتباری
دقیقا.
خب در پایان اگر نکاتی مونده بفرمایید و امتیازتون رو هم بکنید.
عرض کنم حضورتون که من حالا کلن همیشه با بچه ها صحبت میکنیم، من میگم مسئولین ارشاد میتونن برنامه بریزن که این آگاهی مردم بره بالا و انتخابشون درست بشه. ما توی شبکه هامون شبکه سلامت داریم.
بله.
این شبکه هم مثل برنامه خوب شما درست بشه که مردم آگاهیشون بره بالا. ما چند نفر مثل آقای بیات، مثل شهاب شهرزاد داریم که دغدغه فرهنگی موسیقی دارن. توی شبکه سلامت میاد آقا در مورد غذا صحبت میکنه، این غذا رو بخورین، اون سرده، اون گرمه، اون فلانه، نمیدونم مریض میشین، این کارو باید بکنین. برای غذای روح مردم هم باید یه برنامه ریخته بشه.
انگشت روی نقطه حساس گذاشتین آقای اعتباری. من بارها عرض کردم به جهت درد دل، شما به عنوان پدر، به عنوان مادر، وقتی فرزند رو میخواید ببرید یه غذا براش بخرید، مثلا میبری یه جایی که بدونی این ساندویچیه ولی مثلا گوجه های فاسد میذاره تو ساندویچ، به بچه میدی؟ این کارو نمیکنیم. یعنی این حساسیت رو در مورد غذای جسم داریم، اما گاهی به دلیل نشناختگی موضوع به نقد نمیرسیم درباره آثار هنری و همین غفلت ما رو ممکنه به جایی ببره قابل برگشت نیست، یعنی سلیقه بچه‌ها رو مسموم بکنه. اینه که ما تلاش میکنیم با کمک شما آقای اعتباری به این نقد برسیم و به این آگاهی بخشی. خب امتیاز شما از 1 تا 20 به این
من نمره 2 رو میدم.
2
من به آقای فرخ آهنگسازی 20 میدم، نوازنده گیتار 20 میدم و تنظیم من 20 میدم، ولی این تو آواز نمره 2 رو میدم.
بله خب
20 یه نکته آخرم هم بگم با اجازهتون.
بله.
ما همیشه برای همین غذای روحی که گفتیم حالا میریم بهترین رو میپرسیم. بله. آقا کبابی خوب کجاست؟ از همه میپرسیم آقا 4 تا خیابون یه ساعت هم وقت میذاریم بریم غذای خوب بخوریم.
بله.
از کسی که کارشناس موسیقی مشورت بگیریم که چه غذای چه خوبی برای روحمون
و بهتر از اون. آقای اعتباری به عنوان جمله پایانی بگم، بهتر از اون آرمان ما، خواسته قلبی خود من اینه که نقداهنگ یه روزی همچنان که این اتفاق داره میفته کمک بکنه به افراد ماهیگیری یاد بگیرن، نه اینکه ما بگیم این خوبه گوش بدین، این بده گوش ندین. به ما چه، ما داریم نقد میکنیم، کمک میکنیم سوادمون رو بالاتر ببریم که مردم بهتر انتخاب کنن. خیلی ممنونم، درود بر شما.
توی گوش کردن موسیقی مثلا غذای خوب که میگیم، ما هیچ وقت حالا غذای خوبم داشته باشیم صبحونه، ناهار و شام بهترین کبابیا نمیخوریم، یه بعد کبابی خوب میخوریم.
تشخیص میدیم که غذا میخوایم
بخوریم، دو تا روزی 3 تا نیم ساعت برای غذا خوردن اون وقت میذاریم. موسیقی زیاد یا موسیقی بد زیاد گوش کردنش هم به نظر من روی مغز اثر بد میذاره، ما عصبی میشیم، هممون همینطوری شده.
من چون میدونم شما خیلی گفتنی دارید، یک بار دیگه هم ازتون دعوت میکنم ان شاء الله یک شنبه آینده یا 2 هفته بعد میهمان حضوری ما باشید، ما حظ ببریم و بیشتر استفاده کنیم. آقای حسن مهدی اعتباری، خواننده و مدرس آواز، خدا نگهدار. خب عزیزان، امتیاز منتقدان ما 7.25 شد، یعنی کمتر از 8 به این اثر. آرزوی موفقیت برای همه هنرمندان عزیز کشورمون و فرزاد فرخ و دیگران. از همه شما هم ممنونم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
راهی به جز دیوونگی واسم نزاشتی، آخر نتونستم بشم دار و نداره. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن،
رادیوی ایران
همون رویای ما،
هموطن
بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما،
رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره آبی،
برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. به نام خداوند بخشنده مهربان. نمادی در طبیعت آیه ایست. کوه، دریا، دشت، حتی ریگ تفتیده کویر، هر نمودی آیه پرمایه ایست. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام. از برنامه سیاره آبی در خدمت شماییم، شمایی که قلبتون به عشق محیط زیست پاک و زیبا میتپه. من زهرا رحیمی به اتفاق همکارانم امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و امروز هم از محیط زیستی میگیم که ادامه حیاتش در دست من و شماست. در سیاره آبی امروز در خصوص مرگ کوشکی یوزپلنگ ایرانی صحبت می‌کنیم. یوزپلنگ پستانداری از راسته گوشتخاران و خانواده گربه‌سانانه. محل زندگی یوزها در زمان‌های گذشته بیشتر در مناطق آفریقایی بوده و در گستره وسیعی از آسیای مرکزی و شبه قاره هند نیز گونه‌هایی وجود داشته. اما امروزه یوزپلنگ آسیایی تنها در ایران زندگی میکنه. از این رو به اون یوزپلنگ ایرانی گفته میشه. این گونه اوضاع خوبی نداره و خطر انقراض تهدیدش میکنه. به اعتقاد کارشناسان باید دست جنباند و شیب انقراض رو کم کرد. در غیر این صورت این حیوان زیبا رو برای همیشه از دست خواهیم داد. بر حسب خبرها گویا کوشکی یوزپلنگ ایرانی به تازگی تلف شده. درباره جزئیات مرگ کوشکی گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر بهرام علی ظاهری، مدیر کل محیط زیست استان سمنان. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم رحیمی، مجری محترم سیاره آبی و تمامی شنوندگان برنامه و پیشاپیش ایام الله دهه فجر هم خدمت تمامی شنوندگان عرض تبریک دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما یه خبری شنیدیم در مورد تلف شدن یوزپلنگ ایرانی کوشکی. میخواییم این خبر رو از زبان شما بشنویم که آیا صحت داره یا خیر، و اگر بله جزئیاتش رو بفرمید.
ببینید، یوزپلنگ نر کوشکی در سال 86 در دیمای 86 توسط آقای کوشکی، یکی از دوستداران محیط زیست، از متخلفین شکار و صید اخذ شد و تحویل سازمان محیط زیست شد در اون زمان، که بر حسب سنی که از این گونه گذشته بود چیزی نزدیک حدود 16 سال طول عمر مفید این گونه در اسارت بود، که از زمان 86 تا کنون به صورت در اسارت در اختیار سازمان محیط زیست قرار داشت. طول عمر یوزپلنگ ها در طبیعت به طور میانگین حدود 12 سال هستش و در باغ وحش هم در سایت های تکثیر چیزی به طور میانگین حدود 14 سال هستش.
بله.
ولی این یوزپلنگ چیزی طول عمر حدود 16 سال داشت و بالاترین ثبت رکورد یوزپلنگ و طول عمرشون در باغ وحش در آفریقا چیزی حدود 15 سال و 7 ماه ثبت رکورد شده، که این یوزپلنگ از ثبت رکورد خودش هم بالاتر رفت و یک رکورد طول عمری رو به لحاظ قابلیت های خوبی که به لحاظ نگهداری یوز در اسارت در اختیار همکاران و محیطبانان عزیز کشور ما و در استان سمنان بود، به خاطر اون مراقبت های ویژه خودش این طول عمر رو هم رکورد زد و در روز جمعه، صبح روز جمعه بعد از صرف غذای صبحانه دیگه تلف شد و با 16 سال طول عمر دیگه ما این یوزپلنگ رو از دست.
خب پس به این ترتیب عمر طبیعی داشته و مرگش هم طبیعی بوده.
بله کاملا کهولت سنش در طول مراقبت های ویژه‌ای رو که ما در برای سایت یوز داشتیم، اصلا کهولت سنش برای بازدیدهای اخیری که انجام شده بود حسن از طرف دکتر دامپزشک و متخصصین هم اعلام شده بود، قبلا به سازمان مرکزی هم اعلام کرده بودیم، کهولت سنش به حدی رسیده بود که دیگه قابلیت های زیادی رو از لحاظ تحرک زیادی که این یوزپلنگ ها دارن کلن از دست داده بود. ولی با مراقبت های ویژه خوبی که محیطبان های ما در سایت تکثیر در اسارت داشتن تا این روز رو تونست صحیح و سالم زندگی کنه.
بله.
و در یک قالب کاملا ایدئال و نرمال طبیعی.
درسته.
دیگه بعد از 16 سال طول عمر دیگه
از دنیا رفت دیگه، خلاصه
گونه رو از دست.
بله آقای دکتر، حالا زمانی که زنده بود از ژنتیکش یا از بافتاش یا استفاده خاصی شده یا خیر، اصلا قابل استفاده؟
بله، هم رزومه این گونه و هم زندگی این گونه، تاریخچه این گونه در دست سازمان محیط زیست هستش و بعد از تلفاتش هم نسبت به نمونه برداری هم کارهای ژنتیکی و هم نمونه برداری برای بانک ژن اسپرم این گونه که با تفاهم نامه‌ای که بین سازمان مرکزی و مرکز بانک ژن هستش این قابلیت انجام شد و تحویل سازمان مرکزی شد برای تحویل به بانک ژن.
بله بسیار خوب. خب از وضعیت دلبر هم لطف می‌کنید بهمون بگین؟
ببینید، گونه کوشکی که تلف شد به همراه یک سال بعدش همین اتفاق در قالب یه اتفاق دیگه از متخلفین شکار و صید توله دلبر اخذ شد. سازمان هم از همون ابتدا نسبت به نگهداریش اقدام کرده. این دو گونه یک مدتی رو که جوان بودن در تهران در پارک پردیسان و در سایت پارک پردیسان نگهداری می شدن که در سال 98 منتقل شدن به سایت توران ما و از 98 تا کنون در سایت توران در اسارت توسط محیطبان های ما در و یوزبان های ما در حال نگهداری هستند. یوز دلبر هم تقریبا به سن کهولت خودش نزدیک شده و فعلا به لحاظ بالینی عملکرد خوب و فعالیت خوبی داره، ولی این را باید قائل باشیم به این موضوع که اینها به این یوزها به سن کهولت خودشون و اتمام تا طول عمرش خودشون نزدیک شدن و یوز دلبر هم چیزی حدود 15 سال از طول عمرشون میگذره.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. ما امیدواریم که نسل این یوز پلنگ ایرانی به هر صورت ادامه دار بشه در کشورمون و ما شاهد باز هم یوزهای ایرانی در منطقه توران باشیم. با این امید با شما خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید.
خواهش میکنم، من در نقطه پایانی کار اعلام بکنم، ما امسال تونستیم در طبیعت علاوه بر سایت یوز، ما یوزهای طبیعی هم داریم در طبیعت. ما 6 تا مادر زایا رو به همراه توله‌های خودشون برای اولین بار که این قابلیت به دست اومده ما تونستیم ثبتش کنیم، شناسنامه دار کنیم در مجموعه مورد حفاظت تورانمون که به صورت طبیعی در زیستگاه طبیعی خودشون حضور دارند و شناسنامه دار شدند و جمعیت خوبی رو به ثبت رسوندیم. علاوه بر این قابلیت رو برای سایت تکثیر در اسارت ما هم این قابلیت به وجود اومده که تکثیر در اسارت رو هم به موفقیت به انجام رسوندیم. امسال هم یه خبر خوب هم هستش و این هستش که برای سال دوم استارت شروع توریسم مثلی یوز ایران به همراه شیروز استارتش انجام شد و جفتگیری موفق این دو گونه رو داشتیم و به ثبت رسید در پنجم بهمن 1401 که انشاءالله در آینده نزدیک بعد از گذر فصل توریسم مثلی، فصل بارداری و احتمال این که لانه گزینی و جنینش و تشکیل جنینش به احتمال قوی انجام بشه، احتمال این که ما در آینده نزدیک برای سال بهار سال 1402 نسبت به طول زایی این گونه در اسارت هم امیدوار باشیم، این امید برای ما هست.
بله.
که انشاءالله این خبر خوب هم برای تمامی دوستداران محیط زیست از جانب ما در این ایام پخش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از خبرهای خوبی که به ما دادید، امیدواریم که کم کم همشون محقق بشن. از شما هم با سپاس گذارم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و
محیط زیست میراثی ارزشمنده که برای نسل بعدمون به جا میگذاریم. کافیه امانتدار خوبی باشیم. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو درباره حفظ محیط زیست با ما در میون بگذارید. 30900 راه ارتباطی شما با ماست. امروزه زمین مادر حیات ما با آلودگی‌های فراوان و بحران‌های محیط زیستی مواجهه و اگر راهی برای زخم‌های زیست محیطی زمین پیدا نکنیم، حیات زمین و سپس حیات ما انسان‌ها و همه موجودات زنده به خطر می‌افته. پس آگاهیمون رو بالا ببریم. بخش دانستنی‌های سیاره آبی رو می‌شنویم.
دانستنی های محیط زیست.
چقدر راجع به مصرف آب نهار اطلاع دارید؟ ما معمولاً حجم زیادی برگه در پرینتر یا چک نویس های روزانمون داریم، ولی خبر دارین برای تولید هر برگه آچار تا رسیدن به ما 1 لیتر آب مصرف میشه؟ میدونستین برای تولید هر کفش چرم زنانی یا مردانه 811 لیتر آب مصرف شده؟ یا اینکه برای تولید یه دونه نون سنگک 201 لیتر آب صرف شده؟ و حتی جالبه بدونین برای تولید هر شلوار غیر پارچه‌ای که هر یک از ما میپوشیم هم 1000 لیتر آب صرف شده؟ اینها موارد مصرف آب نهان در زندگی ما هستند. مصرف آب نهان ما انسان ها 91% مصرف آبیه که هر روز مصرف می کنیم و بخش زیادی از اون مربوط به محصولات خوراکی و پوشش و لوازم زندگی می شه. وقتی یک کشور میگه با خطر خشکسالی روبرو هست، معنیش اینه که تأثیرش بر همه این خوراکی ها و لباس ها و حتی مانیتور و کتاب روی میز شما واضحه. و اگر آب به پایان برسه، این محصولات هم کم کم دیگه تولید نمیشن و این یه بحرانه که باید بهش توجه بشه. پس دفعه بعد که یک کیلو سیب زمینی خریدید، حواستون باشه در مصرفش دقت کنید. برای تولید اون یک کیلو 11 لیتر آب، نه 111 لیتر آب از آب ایران کم شده و اون 111 لیتر به سختی جایگزین میشه.
شما دوست عزیز شنونده، اگر بسته صوتی یا محتوایی برای انتقال به ما دارید، میتونید از طریق شماره فضای مجازیمون با ما در تعامل باشید. 0990-405-5590. سیاره آبی متعلق به همه ماست. چشم به راه و گوش به زنگ پیام های شما در پیام رسانه بله هستیم. و ما مطلب جالبی درباره کفش دوزک ها بشنوید. کفش دوزک ها آفتکش های طبیعی اند که زمین مادر طبیعت به ما هدیه داده و زمان اون رسیده که بهش توجه بیشتری بشه. کفش دوزک ها شکارچیان طبیعی بسیاری از حشرات اند. با گسترش وسیع کشاورزی انبوه در 100 سال گذشته، کفش دوزک ها افزایش پیدا کردن و آفات گرسنه گیاهان رو بدون تهدید آسیب زیست محیطی آفتکش‌های شیمیایی بلعیدن. در سراسر جهان حدود 5000 گونه کفش دوزک وجود داره، اما بسیاری از این گونه‌ها به علت استفاده بیش از حد از آفتکش‌های شیمیایی و بحران آب و هوا یا تقریباً منقرض شدن یا در خطر انقراض قرار دارند. زمان جدایی از مواد شیمیایی رسیده. بگذاریم طبیعت فرمان رو به دست بگیره. درختان دست‌های سبز خدایند که هوای ما را دارند. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.
این یک پیام کوتاه رادیویی است. بشنوید.
رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی. همه ما هم میگفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
ایران اسلامی توانسته است کشوری تحت فرمان امریکا و موسوم به ژاندارم منطقه را به قدرت برتر و دارای نفوذ راهبردی در منطقه غرب آسیا بدل کند.
خداوندا استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما.
ایران امروز ما ایران قوی است.